اثبات و نفیش هر دو رو باید این مسئله رو ملاحظه بکنیم که آیا این عنب صلاحیت سیرورت حرمش و زبیبی درش هست یا نیست، و اگر صلاحیت درش بود آیا زبیبش به اندازه نصاب زبیب میرسه یا زبیبش به اندازه نصاب زبیب نمیرسه. و همینطور روایات دیگری که در این بابه و ممکنه مطالعه بکنید عرض می شود که دلالت بر این معنا داره که ماحصل بیان ما در رابطه با عنب عرض کردم هم در بعد مثبتش مطرحه هم در بعد منفی. اگر کسی بخواهد بگوید عنب اصلا زکات نداره، این روایات مخصوصا روایت اول کاملا دلالت داره برای این که عنب متعلق زکات، و هم در جانب منفیش و او عبارت از این است که عنبی باشد که صلاحیت سیروره زبیبن درش وجود داشته باشه، و الا اگر عنبی باشه که این صلاحیت درش وجود نداشته باشه ما نمیتونیم از این روایات استفاده بکنیم که زکات هم به این تعلق میگیره. این خلاصه بیانه در این مسئله تا مسئله بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دو، اذا کان له نخیل او کروم او زروع فی بلاد متباعده یدرک بعضها قبل بعض ولو بشهر او شهره او اکثر یوزب مبعضها الى بعضن بعد ارکانت سمرتان لآمن واحد و این ازر انبلغ ما ادرک من النصاب تعلق الوجوب به و اخرج ما هو فریزتو و ما لم یدرک یجب ما هو فریزته عند ادراکه قل او کثر و ان لم یبلغ النصاب ما سبق ادراکه تربس حتی یدرک ما یکمل النصاب ولو کان له نخل او کرم یثمر فی آمن مرتین زم الثانی الی الاول علی اشکال. در این مسئله دو عرض می شود که اگر کسی دارای یک نخلستانی هست که مقصود این است که درخت های خرمای زیادی داره، نخلستانی متعلق به این، یا اینکه باغات انگوری متعدد داره یا اینکه زراعت‌های متعدد داره، ولو اینکه در شهرهای عرض می شود متباعده و دور باشه و همه اینها در یک جا جمع نشده باشه، در اون جایی که همه اینها در یک جا جمع شود، این فقط نخلستانی داره که مثلا 100 تا نخل داره، همه این نخل ها هم ملک این شخص. خب در موقعی که ثمر اینها عرض می شود به بار آمد و نخل خرما شد، خب اگر خرماها به اندازه نصاب میرسه، خب بلا اشکال باید زکاتش رو بپردازه. اما اگر فرض کنیم که در شهرهای مختلف باغات مختلفی داره یا زراعت‌های مختلفی داره و اینها بر حسب اقتضای هوا، یعنی از نظر حرارت و برودت، یک وقت همه یکسانند، ما تا حالا با یک روز و دو روز فاصله بینشون موجوده، اینجا باید مجموع رو در نظر بگیره بلا اشکال. اما اگر فاصله یک ماه و دو ماه شد، مثلا نقل ها رسیده، عرض می شود بعضی جاهاش رسیده در بعضی از بلادش به واسطه حرارت هوا رسیده، در بعضی از بلاد دیگرش به واسطه اینکه هوا اون حرارت رو نداره نرسیده این نخل، این عرض می شود خورما ها، درخت های خورما. اینجا می فرماید که اگر فاصله به یک ماه و دو ماه هم باشه، باید هر کدام از اینها رو از نظر بلوغ نصاب و از نظر اینکه بعد نصاب رسیده یا نه، باید مجموعش رو حساب بکنه، بعضیاش رو زمیمه به بعض بکنه و ببینه که آیا با این منظم کردن اینها به حد نصاب میرسه یا به حد نصاب نمیرسه. اگر به حد نصاب میرسه زکات واجبه و الا نه. اما اگر بینشون فاصله در کاره، ولو به شهرین او شهرین، اینطوری که ایشون مثال میزنن، میفرماین اگر این دو ثمره مربوط به سال واحد باشه، یعنی در یک سال این جریان پیش بیاد که بعضی از هر میشود درخت های خرماش مثلا ثمر داده و بعضی از درخت های خرما درشون در یه مکان سرسیری مثلا واقع شده، باید یکی دو ماه فاصله بشه تا این هم ثمره بده. فاصله بین ثمره دادن ها به یک ماه و دو ماه به واسطه نوعاً برودت و حرارت هوا تحقق پیدا میکنه. ایشون بفرماین اگر همه اینها مربوط به سال واحد باشه، خرماها رو میگن مربوط مثلا به امسال کسی نمیاد بگه بعضی از این خورماها مربوط به سال گذشته است. با توجه به اینکه در این مسئله که عبارت از غلات اربعه نکته ای هست و اون نکته این است که مسئله موزی حول که در بعضی از عبوری که متعلق زکات بود بلکه در کثیری از عبوری که متعلق زکات بود یکی از شرایط موزی حول بود. این مسئله موزی حول در این غلات اربعه لزومی نداره، فقط در یک سال باید این معنا تحقق پیدا بکنه. لذا میبینید که اونهایی که متدینن متشرعن اصلا در سر خرمن اصلا زکاتشون رو میپردازن، یه فکر نمی کنن که مثلا باید یک سال برش بگذره. خب نه، زرع نتیجه داده، نتیجهش هم به حد نصاب رسیده، خب باید زکاتش رو فلفور بپردازه و متدینین هم این کار رو میکنن. هرچند به مجردی که درو میکنن و گندم ها رو از اون پوست هاش جدا میکنن، همونجا زکاتش رو هم حساب میکنن و میپردازن و مخارج سال خودشون را هم در نظر نمیگیرن، چون این مسئله خمس نیست که درش مخارج سال مطرح باشه و ما عنوان الخمس و بعد المعونه رو اینجا پیاده بکنیم. مسئله زکات به مجردی که در سال واحد این معنا تحقق پیدا کرد عرض می شود که ثمره داد، باید این ثمرش رو حساب بکنن ببینن به حد نصاب میرسه یا نمیرسه. اگر به حد نصاب رسید و دادند ولی اون درخت های بعدی به علت این که عرض کردم در سرسیر واقع شدن اونا دیرتر میوه میدن به علت مثلا همون برودت هوا، ولی چون همه اینها مربوط به سال واحده، نه اینکه امسال و پارسال باشه، برای که در زکات دیگه پارسال رو به امسال اضافه نمی کنن. اما در سال واحد اگر عنوان نصاب تحقق پیدا کرد ولو اینکه فاصلش یکی دو ماه باشه، این مجموع رو باید در نظر بگیرن. منتها اونایی که زودتر میرسه اگر اونها خودشون به حد نصاب رسیدن زکاتشون رو میپردازه، اما لزوم نداره. اگر اختلاف یکی دو ماه بود اینجا میتواند زکات رو تأخیر بیندازه تا زمانی که ببیند مجموعه حاصل امسالش چقدره. اگر مجموعه حاصل به اندازه نصاب بود زکاتش رو بپردازه و اگر به اندازه نصاب نبود لزوم نداره. پس عمده این جهت در اینجا مطرحه که ولو اینکه این نخلستان داره، نخلستان‌های متعدد داره، در شهرهای مختلفی داره که از نظر رسیدن میوه وقتی شهرهای مختلف اختلاف دارن در رسیدن میوه، اینجا چون مجموعش مربوط به یک ساله، مجموعش باید در نظر بگیره، و اگر اونهایی که زودتر رسید خود اونها به حد نصاب رسیدند، خب زکاتش رو میپردازه و براش جایز هم هست که نپردازد تا ببیند که مجموع درخت ها چه شرایطی پیدا میکنند. ممکنه مجموع درخت ها به حد نصاب نرسه، لازم نیست در این صورت اصلا چیزی بپرداز. پس مسئله این شد که اگر عرض می شود که ثمرتان لآمن واحد شد، چون هر سال مستقلا مسئله زکات لازمه، عرض کردیم نه از باب این که زکات هم مثل خمس بعد المعونه است، نه، اون رو دیگه ما از دلیل استفاده میکنیم که در این امور متعلق زکات، ولو در اونهایشون که سال اعتبار نداره از نظر معونه انسان، ولی خب پیداست که باید در سال واحد باشه، و الا اگر سالهای مختلف شد، نه، مثلا در مثال گوسفند نظرتون هست که چی عرض کردیم؟ گفتیم اگر کسی 41 گوسفند داشته باشه، یکیش رو باید زکات بده. اگر 40 تاش موند برای سال آینده، بازم باید یه دونه زکات بده، برای اینکه نصاب رو مالکه و حول هم برش گذشته. اما اگر از بین رفت به طوری که نصاب 40 تا پایین آمد، اصلا واجب نیست که زکات رو بپردازه. عرض می شود که یه فرعی در آخر بیانشون ایشون ذکر می کند. این فرع اینه: ولو کان لهو نخلون او کرمون. ضمناً این نکترم اشاره بکنم که ایشون در مرحوم سید در مسئله عنب و انگور به صراحت مطلب رو بیان کردن، در مسئله عنب، لذا در مسئله قبلی میگفتن لصدق العنب، اصلا در عنوان مسئله صدق العنب رو آوردن. اما در کلام امام ذکری از مسئله عنب به عنوان عنب تا به حال مطرح نشده بود، لیکن این مثالی که میزنن ازا کان لهو نخیلون او کروبون، کروبون یعنی باغستان انگور، حساب انگور رو اینجا ذکر میکنن. در اون بحثهای قبلی به صراحت این مطلب رو بیان نکرده بودن. حالا آخرین فرعی که ایشون عنوان میکنن این است که اگر کسی دارای نخل یا کرمی باشه که یثمرو فی آمن مرتین، در سال واحد عرض میشود که دو مرتبه میوه میده، سال واحده، در سال واحد دو مرتبه این میوه میده. اینجا میگه زم مستانی هلال اوله علا اشکاله. اول میفرماین خب دومی رو هم به اولی ضمیمه کنه، ببینه آیا مجموع میوه های امسال به نصاب میرسه یا نه. بعد میفرمان علا اشکاله، ظاهر این است که علت اشکال که ایشون ذکر میکنن این است که چرا شما بگید زمستانی الالاول، چرا این حرف رو بزنید؟ بعد از آنی که مزی هول شرط نیست، ولو اینکه لآمن واحد شرط هست، لکه بعد از آنی که مزی هول شرط نیست، خب اگر یک درختی فرض کردیم در سال دو علم شد دو مرتبه میوه میده، فرض کنید یه وقت در فصل پاییز، یه وقت هم مثلا در تابستان، با فاصله بین این هم زیاده، ولی هر دوشون مربوط به یک درخته. اینجا اول میفرمایند ضمیمه کنه این مجموع رو و منافع یعنی ثمرات آخر سال رو به ثمرات اول سال روی هم رفته ملاحظه بکنه. بعد هم میفرمان علا اشکاله که ارشکن وجه اشکالش به حسب ظاهر اینه، چرا ضمیمه کنن؟ علت این که میفرمایید ضمیمه کنه چرا؟ از یک طرف خب هر دو میوه مربوط به امساله و هر کدامم به نصاب رسیده و عرض می شود که موضی هول هم که در اینجا اعتبار نداره، لذا احتمال داره که ما در اینجا بگیم که دو مرتبه زکات واجبه، یک مرتبه برای میوه هایی که مثلا در پاییز میرسه، یک مرتبه هم برای میوه هایی که در عرض می شود تابستان، چون مقصود این است که از سال واحد تجاوز نمی کنه. این یه نکته است که باید در همه اینها حفظ کنیم، به خلاف اون امور قبلی متعلق زکات که مسئله مزی هول مطرح بود و در مزی هول می بایست اون مسائل نصابش تحقق پیدا بکنه، اما در اینجا چون اصلا مزی هول مطرح نیست، به دلیل اینکه گفتم اونایی که متدینن همون بعد از آنی که خرمن رو کوبیدن عرض می شود گندم و جو رو از اون پوسته های خودش بیرون آوردن، همونجا حساب میکنن. اگر به نصاب رسیده باشه همونجا زکاتشو میپردازن و اگر نرسیده باشه نمیپردازن و هیچی هم از این معنا به عنوان معونه خودش استثنا نمیشود. پس نتیجتاً اینطور شد که در این فرع اخیر که اول میفرمایند زمستانی الالاول یعنی ثمره هر میشود دوم رو به ثمره اول ضمیمه کنه و مجموع رو ملاحظه کنه ببینه به حد نصاب میرسه یا نه، این علا اشکالنه و الا احتمال داره که بگیم که دو نصاب داره، چون هر دوش هم در سال واحده، درخت هم حالا دو مرتبه میوه داده، خب هم میوه اولش رو باید حساب کرد ببینیم به نصاب رسیده یا نه و هم میوه دوم رو، و در نتیجه اگر مجموع به نصاب نرسید اصلا بگیم که زکات واجب نیست، این که ضمیمه کردن دوم به اولی جایزه، که حالا از عبارت ایشون هم لزوم استفاده میشه، جواز در کاره. جواز ضم ثانی علل اول این علا تأملنه، معلوم نیست که این معنا جایز باشه. هر کدام از اینها اگر به حد نصاب رسید خودش فی نفسهی متعلق زکاته و دستور زکاتی داره و مسئله تربص و انتظار و اینکه ضمیمه کنیم دومی رو به اولی، این مسائل در باب زکات مطرح نیست، ولو اینکه در باب خمس مطرحه. اگر یک تاجری در طول تجارتش هم ضرر کرد و هم نفع داشت، در بعضی از معاملاتش نفع داشته در بعضی از معاملاتش ضرر داشته، اینجا وقتی که به اصطلاح سر سالش میرسه باید هر دوش رو روی هم بریزه، وقت در نتیجه اگر نفعش بیش از ضررش بود و علاوه زائده بر معونه سنش بود، این خمس بهش تعلق میگیره. نمیتونه بگوید که عرض میشود که من در فلان معامله ضرر کردم ولو اون که در فلان معامله نفع کردم، این دوتا رو مثلا از یک دیگر جدا میکنیم، نه، مجموعشون رو در نظر میگینه و معونه سال رو هم در نظر میگیره، اون وقت مسئله خبث مطرحه. در این رابطه یه سوالی عرض میشه، نظیره از بعضی از این آقایون زرگرهای اصفهان. خب ماشاءالله اصفهانی ها در هر کجا زرنگن و بخوان یه راه فراری برای خودشون درست بکنن. بعضی از این زرگرهای اصفهان می آمدن می پرسیدن که ما وقتی که شروع به کار کردیم، مثلا با 10 کیلو طلا شروع به کار کردیم، با 10 کیلو طلا زرگریم رو شروع کردیم، آخر سال که شده این 10 کیلوی ما مبدل شده به 9 کیلو، ولی از نظر قیمت این 9 کیلو 2 برابر 10 کیلویی است که ما در شروع کار با اون شروع کردیم. این خبثش لازمه یا نه؟ من گفتم با عقیده اون این بود، حالا ما همینه که بله این خبثش لازمه، برای اینکه مجموعاً وقتی که حساب بکنی از این آدم بپرسی چه مقدار سرمایه فعلا داره، او قیمت فعلی رو میگه، اول شروع چه مقدار بوده، گرچه از نظر وزن شاید بیش از این مقداریست که حالا وجود داره، ولی از نظر مالیت باید در این مسئله پیش رفت. موقع شروع مثلا 10 میلیون بوده، اما حالایی که سال برش گذشته، ولو این که 10 کیلوی طلا شده 9 کیلو، ولی 9 کیلو شده مثلا 20 میلیون، اون موقع با 10 میلیون شروع شده و 10 کیلوی طلا، سال که برش گذشته از نظر جنس 9 کیلو بیشتر برش باقی نیست، یا اگر از نظر قیمت 2 برابر طلای مورد شروع کار بوده. پس در اینجا عربشت به مناسبت خواستم این مسئله رو ذکر بکنم. یه وقت هم کسی مثلا در فوری تو ذهنش نره که شما با 10 کیلو شروع کردید حالا شده 9 کیلو طلا برای یه خمس براتون واجب نیست. نه، 10 کیلویی که 10 میلیون میارزید حالا 9 کیلو 20 میلیونه. در حقیقت از نظر مالیت این 10 میلیون اضافه داره، یعنی مجموعاً وقتی که بهش میگن سرمایه فعلی تو چه مقداره، قیمت فعلی رو میگه، میگه من 20 میلیون. خب این 10 میلیون اختلاف مالیت پیدا شده براتون، باید خمسش رو بپردازید. این در مسئله خمس